آقای دکتر، من تو بدنم سوختگی دارم. تمام کسانی که تو زندگیم اومدن با من مشکل دارن، برای همین اعتماد به نفس ندارم. ببینید بچه‌ها، یکی سوختگی داره، یکی فرزند طلاقه، یکی لاغره. یه شاگرد داشتم میگفت من از بچگی که یه خانی بودن، چرا 3-4 سالشون بوده که تجربه طلاق هم داشتن، رابطه خوبی با پدر مادرشون نداشتن و میگفتن که وقتی که من از خونه میمادم بیرون تو کودکی میگفتن ملکه مورچه اومد بیرون، که ظاهرا برای بگو به خند همین بوده، ولی بعد از 40 سال که میگفت به پهنای سرت گریه میکرد که چه حقارتی رو تحمل کرده و کسی نبوده ازش دفاع کنه. ما باید یک بپذیریم که اگر نقیصه ای داریم وجود داره. با جملات مثبت و اینجور خزعبلات نمیتونیم انکار کنیم که آقا یه چیزی رو ندارم من دیگه. یعنی من بعضی وقتا فکر میکنم همونجوری که الان تو کرونا وایرس که رخ داده شروع میکنن، از دین کارکردش واسه اینه که چشمای خودشو کور کنه، نبینه که واقعا یه اتفاقی داره میفته، واقعا خطر داره تهدید میکنه. هی میگم این خاص خداست، خاص خداست، که من بهتون گفتم این از بی‌سوادیشونه که فرق بین مشیت و اراده رو بعضی از مردم نمیدونن و دینشون ابزار ندیدنشون میشه. همونطوری که بعضی مثبت اندیشی و بعضی از مکاتبی که بهش اعتقاد دارن باعث میشه که نتونه خطر رو درست تخمین بزنه و خودش و زندگی اطرافیانش رو به خطر بندازه. همین کاری که بوریس جانسن کردش، همین کاری که دونالد ترامپ انجام داد، یعنی با تخمین اشتباهی خطر، دلگرمی بیهوده دادن به آدمو و خطر ایجاد کردن. حالا میخوام بگم من اینکه سوختگی دارم، دارم دیگه، دخترم دیگه، یعنی با این قضیه میدونم جامعه ایرانی و خانواده ایرانی و پسر ایرانی چیکار میکنه دیگه. پس بپذیرم که تعدادی از کسایی که میشد به طور عادی به منو بخوان کمتر میشن، اما آدمای زیادی هستن که، یعنی تقریبا همه آدما به مسئله‌ای که من و تو داریم طوری نگاه میکنن که تو خودت نگاه میکنی. من و تویم که مجوز میدیم به آدم ها که چجوری به زخم ما نگاه کنن. اگر من بابت سوختگی خودم همیشه خودخوری کنم و تو سر خودم بزنم و احساس کنم آدم بیارزشی هستم، اونم یاد میگیره که اینجوری به من نگاه کنه. اگر تو بتونی اینو بپذیریش که دیگه رنج نکشی، بپذیریش که بتونی فرصت های دیگه زندگی تو استفاده کنی، مثل خیلی هایی که تو دنیا این کارو کردن، آدم های دیگه هم جرئت نمیکنن بیش از حد تو به زخم تو نگاه بکنن. سلام، اگر کسی کاری با همون کرده که ما اعتماد به نفسمون از دست دادیم چه کار کنیم؟ اولا من دارم اعتماد به نفس و عزت نفس بگم. ببین بچه ها، اگر من بابت اینکه ماکارونی خوب میپزم کیف کنم با خودم، خب، و هر بار ماکارونی جلوم بذارن و هر بار مواد خواهی ماکارونی بذارن بگن عریضا برو ماکارونی درست کن، این حتی اعتماد به نفس نیست. این مهارتی که من دارم هر بار انجامش میدم. اگر من مهارتی که تو پخت ماکارونی دارم بهم گفته بشه بیا همبرگر درست کن، بیا لازانیا درست کن، بیا خورش فسنجون درست کن، و من این جرأت رو بکنم، ترسامو ببینم، بپرم تو این آتیش، این یعنی اعتماد به نفس. کسی این جرأت رو میکنه بره که خودشو دوست داشته باشه، بگه چرا که نه، من نکنم که بکنه. این باوره میشه، این آی امه، یعنی من آدمی ام که لیاقت دارم که تجربه جدید بکنم، این میشه عزت نفس. این آیکنه، من میتونم میرم ببینم چی میشه، فوقشم شکست میکنم، فوقشم چیز بی خودی میشه، یه بار دیگه امتحان میکنم، این میشه اعتماد به نفس. پس آی امو میشن عزت نفس، آیکنا میشن اعتماد به نفس. پس برای اعتماد به نفس باید هی تجربه های مجدد و مجدد و مجدد بکنیم، زمین بخوریم پاشیم، زمین بخوریم پاشیم. برای آی امو باید احترام بذاریم، نذاریم راهزنی کنه برام. خب مفصل بحث هر دوشو من در درس کردم که ارزش داره به این نگاهش بکنیم. آیا ما آدم قبلی میشیم؟ من نمیدونم چقدر ما جراحت خوریم که آدم قبلی بشیم. پیش خودم معمولا میگم لازم نیست برای تعریف کنم بازسازی خودم رو، بازتوانی خودم رو اینجوری تعریف کنم که اگر علیرضا قبلیه بشم یعنی کار درستی کردم. نه، بعضی از تجربه از ما چیزی باقی نمیذاره. ما یک تجربه عشقی میکنیم، با یه نفر مواجه میشیم، توی محیطایی میریم، توی فضاهایی میریم، اصلا تجربهش نکردیم، نمیدونیم، ما اصلا ما رو بازی نمیدن اونجا، و وقتی اون تجربه تموم میشه ما احتمالا زخم طولانی مدتی رو با خودمون هم میکنیم. نه، و من احساس میکنم اشکال نداره که اساسا یه مقدار هم من بگم که من کس دیگه ای میشم، اما اون کس دیگه همچنان خودش رو دوست خواهد داشت، همچنان آدمی مفیدی در این عالم خواهد بود. سوال کردن که چطور میتوانیم با حفظ اعتماد به نفس خواسته طرف مقابلمون که خیلی هم باب میلمون نیست رو انجام بدهیم. چطور میتونم با حفظ اعتماد به نفس خواسته طرف مقابلمو که خیلی باب میلم نیست انجام بدم؟ ببین من نمیدونم، من میپذیرم که در یک رابطه عاطفی یا رابطه حتی با پدر مادر چیزهایی هست که مورد پسندمون نیست و انجام میدیم. من همین الان بخوام بگم بسیاری از چیزهای درست زندگی بچه ها خوشایند ما نیستن، و اینجور نیستش که ما فقط برای چیزهای خوشایند زندگیمون باید تلاش بکنیم. خیلی از چیزهای درست زندگی هستن که ناخوشایندن. مثل همین الان که خیلی از ماها تو خونه هامون موندیم، خیلی هامون خیلی کارا رو در واقع الان اصلا انجام نمیدیم. خب چرا این کارا نمی کنیم؟ به خاطر اینکه در واقع مجبوریم. پذیرش محدودیت های سالم چقدر کمک میکنه آدم باد نکنه، نارسیست نشه، چقدر کمک میکنه آدم محدودیت آدم ها رو درک بکنه. فقط این نکته هستش. ببین، از حدت رد نشو، انقدی امر ناخوشاینده تو انجام بده که بالا نیاری. فکرم میگم مهرطلبی داری، ایثار داری، باج میدی بس این کیک رو نگه داری. چون اگه بالا بیاری نفرت سریا رو خالی میکنی. چجوری بفهمم؟ همیشه باید اینر ابزرور بود، همیشه باید به خیشتن خیش نگریست. همونجوری که وقتی اتومبیل سوار میشیم نگاهی به آمپرا میکنیم که بنزینمون تموم نشه، دما نره بالا، بعد نگاه کنم چقدر دارم به نفر سرویس میدم. من تو مهرطلبی یه درسی میدم به نام اصل جبران. اگه من یکی رو 10 تا دوست دارم، 10 تا به سرویس بدم. اگر 14 تا به سرویس بدم، اون 4 تا اضافی رو یه روز سرویسش میکنم باهاش. توجه کردین؟ برم سوال بعد. این سوال احیانا ربطی نداره به بحث من، ولی خب بحث مهمه. پدرم پارانوید پرسونال دیزوردر، یعنی شخصیتی که شک‌های بیش از حد غیرعادی داره. بارا خواسته مادرمو بکشه، دارو میخوره، ولی ما همه استراب داریم. خب این جور اختلالات شخصیت باید کنترل دارویی میشه و معمولاً بسیار مقاومه به درمان. دلیلش هم روشنه. آدمی که بددله، حالا به هر دلیل که بددله، به درمان خیلی تن نمیده، چون فکر میکنه این تیم درمانگرا هم با همونا هم دستن، با همونایی که من ازشون نگرانم. پس یه مقاومه. احتمالاً باید تن بدیم به این که جدایی‌های ایجاد بشه که بقیه افراد سالم این خونه بتونن درست زندگی کنن. لازم نیست ما هزینه‌ای بدیم که بیش از حد باشه که ما به خاطرش آفریده شدیم. یه سوال کردن که سوال تئوری و جالبه. آیا بین اعتماد به نفس و خودشیفتگی مثبت ارتباط وجود دارد؟ خودشیفتگی به معنی که من خودم رو دوست داشته باشم، برای خودم و رویاهای خودم ارزش قائل باشم، که الان به حال مثلا 2 هفته از عید گذشته دارم برای خودم تلاش میکنم، رژیمم رو رعایت میکنم، نمیدونم جمله تاکیدی میگم، یوگا، هرچی که داره، نمازم رو دارم درست میخونم. این درسته که من لیاقت داشتن آرزوهای خوب و عملکرد در راستش رو داشته باشم. خود عزت نفس و اعتماد به نفس و خودشیفتگی مثبت یه مفهومن. منفیش اینه که باید بقیه رو بکشم پایین. یه نارسیسیزم اونجایی خطرناکه، من بقیه رو از جایگاه خودشون تنزل بدم که خودم احساس ارزشمندی بکنم. سوال کردن که چرا آقایون بعد از ازدواج کاری میکنن که اعتماد به نفس خانوما پایین بیاد. من نمیدونم وای این سوال چقدر واقعا درسته. آیا میشه تعمیم داد استروتایپینگ؟ آقایون این کارو میکنن و خانوما هم تو اون تله میافتن. اگه اینوشو بگیریم که به نظر من نادرسته، بعضی از زنان و شوهرها پس از ازدواج کاری میکنن که اعتماد به نفس طرف مقابل خورد شه، چون جواب میده، چون تو سر یکی زدن گاهی اوقات باعث میشه سرویس بیشتر بده، واسه اینکه شرطی میشه که برای اینکه دریافت محبت از تو بکنه یا تایید از تو بگیره تقلا بیشتر میکنه، و هرچی تقلا بیشتر میکنه من و تو بهش کمتر پاداش مثبت میدیم و این آدم توی لوپ معیوبی دهندگی میفته. اگه تو سر یه نفر زدن باعث بشه که بهتر سرویس بده تو رابطه، به نظر چه اتفاقی میفته؟ ادامهش میدیم. من فکر میکنم داستان اینه که جامعه ما پذیرش یک زن دارای عزت نفس رو نداره. یه چیزی من تو انگلیس خیلی برام جالب بود بچه ها. من یه استاد خانم داشتم، مثلا اسمش هم بیدم نمیادش، الان میگم چرا یادم نمیاد، چون من یه ماه زودتر مجبور شدم برم انگلیس سال 2017 و به خاطر اینکه بتونم زن و بچه هم ببرم، و مجبور شدم یه کورس به قولن پیش نیاز بگذارنم که بر اون اساس ویزای خانواده من به هم بدن، که یه مدت زمان بیشتری و مجبور شدم تو انگلیس باشم. اون خانم اونجا داشت درس میداد و یه چیزی به من گفت، هیچ وقت برم نمیره. گفت ما در انگلستان در دانشگاهمون یه چیزی یاد میدیم بهتون. You are going to listen your inner voice. شماها دارید وارد مرحله از زندگیتون میشید که صدای درون خودتون رو بشنوید. یه چیزی که من خیلی لذت بردم از حداقل جامعه دانشگاهی انگلیس اینه که یه دختر و پسر، حالا تو مقطعی که من بودم حالا یه مقدار پیرپاتال تر بودن، یه دختر و پسر از سن خیلی کم تربیت میشه که حرفشو بزنه، بابت فکر کردن خودش و احیانا اشتباه فکر کردن خودش خجالت نکشه. خانواده یاد گرفته که بچهش رو بهش میکروفون بده حرف بزنه. حالا استثنا هم داره، ولی علل اغلب بچه‌ها حرفشون رو میزنن، مسخره نمیشن. دانشجو حق داره اشتباه کنه. من همیشه سر کلاس تو دانشجو میگفتم اینجا آخرین جایی که شما با هزینه خیلی کم اشتباه میکنید. اشکال نداره بچه، مثلا همیشه سر کلاس من بهتر میگم، مثلا سوال میپرسم بچه‌ها یه چیزی میگم، میگم فداشم ممنون که حرف زدی، اصلا اشتباه کردی فردا سرت. خب توی زندگی عادی خودت اشتباه نکنی، کلاس من باید بی اشتباه کنی، گوش میکنید؟ تو کسب و کارت اشتباه نکن. حالا میخوام به شما بگم که خیلی از اوقات آدم ها وقتی ارتفاع گرفتن یک خانم رو میبینن، تله بیارزشی خودشون فعال میشه، احساس میکنن خودشون پایینه، نمیاد بگه اون بالاست چه خوب منم بیام برم بالا. میدونید نمیاد دلگرم بشه بره بالا، دل سرد میشه از جایگاه خودش. بعد نمیادش که از تو بپرسه چیکار کنم من بیام بالا، تو رو میکشه پایین و ناخودآگاه این داستان. اگر یک مرد یا یک زنی همسر خودش رو تحقیر میکنه، یک عزت نفس کاذب موقت چند لحظه رو تجربه میکنه. حالا بیام بهش یاد بدیم که تو با پذیرش این و شفقت ورزیدن بر او رشد کن، بیا بالا. چقدرم کیف میده این ارتفاع رو تجربه کنی. اما میخوام بگم این خانوما هم حکایتون خره لای منتظره چوشه است. این خانوما هم ظاهرا منتظره که یه نفر حالشو بگیره اینم تو بازیش بیفته. اگه رفتاری با تو کردش که مثلا به تو برو بابا تا حالا فکری چی یه دونه مثلا مدرک ارشد فلان داری، الان دیگه هر ننه قمر یه دونه از هر دهکوره یه دونه مدرک داره، تند گستاخانه به تو متلک میندازه، وقتی گوش میکنی میگی که الان بحث مدرک من نیست، بالاخره هر آدمی تحصیلاتی داره، الان مهمه که ما مسئلهمون رو بتونیم حل کنیم. ممنونم که مدرک من رو گفتی، ولی من الان کاری ندارم. اگه میتونیم ادامه این گفتگو رو با هم داشته باشیم. آدم و بچه ها رد میشن و به ما زخم میزنن، چیکار کنیم؟ با همه که نمیتونیم دعوا کنیم. خیلی وقت باید بخندیم. خیلی وقت باید با شفقت رد شیم. گاهی وقتا باید تو دهن یه نفر بزنیم. من رد نمیکنم. گاهی وقتا باید تو دهن یکی بزنیم که حد خودشو بدونه. آیا اون آدم زن یا شوهر منه؟ من بعید میدونم. ما احتمالاً با زن یا شوهرمون میتونیم با شفقت بیشتری کنترل کنیم. و این کلیشه نیست. من بارها و بارها اینو درس دادم. تو همین درس رعایت سر بی‌ارزشی مفصل درباره‌اش صحبت کردم. یک سال مادر شدم، مبارکت باشه، و انگار بچه‌ام رو فقط برای خودم میخوام و همش میترسم بقیه رو از من بیشتر دوست داشته باشه بچه. ما وقتی که پدر یا مادر میشیم، کود به قول اریک برن، کودک درون خودمون ممکنه احساس تنهایی بهش دست بده و اون بچه رو مثل عروسک کنار خودمون بخوایم نگه داریم. من میگم پیشنهادم چیه؟ من پیشنهادم اینه که محدودیت‌های سالم زندگی رو بپذیریم، بچه رو طوری باش لذت ببریم که بتونه لذت‌های وسیع‌تری تو زندگی تجربه کنه. و اون حرف یونگ رو یادآوری می‌کنم، ما بندرهای امنی باشیم برای کشتی‌هایی که اون کشتی‌ها بچه‌هامونن. اون کشتی‌ها باید برن توی اقیانوس سفر کنن، حالا دوبار بادبانشون بشکنه، ولی باید برگردن تو بندر، تغذیه خوب بگیرن، عشق بگیرن و دوباره به سفرشون ادامه بدن. ما اگه بچه‌ها رو وابسته به خودمون نگهداریم، دیگه بندر نیستیم، دیگه به نظر من تبدیل می‌شیم به یک مردابگاه و در واقع هم خودمون میپوسیم، همون کشتی هیچ وقت آبهای آزاد رو تجربه نخواهد کردش. بزرگترین چیزی که من ارزش من به من داده اینه که ما میتونیم امپراتوری جان خودمون رو احیا بکنیم.
سلام دکتر.
سلام. سلام.
توقعش اصلا نداشتم نفر اول. خوبی؟
حالتون چطوره؟ خوبین؟
قربان شما، وقت شما بخیر، مرسی.
دانیال.
من دانیالم. دکتر جان یه سوال داشتم.
کجا هستین دانیال؟
من تهرانم. دکتر جان یه باوری توی من هست بعضی وقتا که من کافی نیستم مثلا برای این موضوع. خب این مربوط به اعتماد به نفس میشه یا کمال طلبی؟ مثلا خیلی جاهات تو زندگی و توی کار گفتم که مثلا من به درد این موضوع نمیخورم یا اینکه نمیتونم اینو انجام بدم. مثلا این بیشتر به کمال طلبی برمیگرده یا به اعتماد به نفس؟
ببین دانیال جان، الان اسمشو بفهمیم چه کمکی به اون میکنه؟
آخه باید ببین دکتر، مثلا به اهمال کاری خیلی کارا رو میکنم که کار اصلیه رو انجام ندم. حتی چه میدونم مثلا دیشب تو تمیزکاری من به این فکر افتادم، میام خونه مثلا اینو باش برمیرم اونو تمیز میکنم، میدونی کل این استا رو چک میکنم و تلگرام هم چک میکنم و خب حالا بشینیم باز دوباره.
برای اینکه از موضوع خارج نشیم، من برمیگم سر این موضوع که فی نفسه چه اشکالی داره که من یه جایی احساس کنم که برای موضوعی کفایت ندارم یا صلاحیت ندارم؟ میگه ذات زندگی همین نیست. میگه ذات زندگی این نیستش که ما تو خیلی چیزها طبیعتاً مهارت داریم و تجربه داریم، تو خیلی چیزا مهارت و تجربه نداریم و احیانا باید اگر بخوایم هزینه‌شو بدیم و بریم تو اون حوزه چند سال وقت بذاریم یا حالا هزینه کنیم تا بهش برسیم. اصلا میخوام بگم ذات تبادلات و تصمیم گیری زندگی از همینجا میگه شروع نمیشه که ما یه جایی احساس میکنیم که برای یه چیزی کم داریم و به خاطر شروع میکنیم وقت گذاشتن یا هر کاری کردن. همین میگه نیست.
آخه دکتر جان ببینیم، مثلا فکر کن که یه درسی رو خوندی، 10 سالم توش کار کردی، خب این سوال همیشه خودم میپرسم راه من بود یا نبود؟ یه چیزی هست کار دیگه ای بلد نیستی بکنی، مثلا من دارم تو رشتم کار میکنم دیگه، وقتش نیست که برم همه چی رو تعطیل کنم برم چه میدونم برم تو بیزینس مثلا.
ببین اولا که هست، ببین اولا که من میخوام همینجا مجوز رو بهت بدم که خیلی اوقات ما زندگیمون شرایط تازه‌ای برام فراهم میکنه. مثال بیا یه دونه بازی ذهنی با هم دیگه بکنیم. بیا فکر کنیم الان دی ماه 98 یه سری آدما توی صنفی هستن، این صنف مثلا چیه؟ پلاستیک فروشی، یا نه اصلا دارن چه میدونم یه اسانسی درست میکنن، خب یه زندگی دارن، یه دونه رونیوی مالی دارن، یه برآورد مالی برای سالشون کردن، یه 39% تورم رو دارن حساب میکنن خب، و یه برآورد مالی برای خودشون دارن. حالا کرونا ویروس میاد، خب یه مرتبه نیاز به الکل اتیلن میره بالا، یه مرتبه نیاز به فرض کن این ماسکا اینا میره بالا، و یه آدمی ظرف یه ماه دو ماه خب ممکنه گردش مالی 5 سال گذشته خودش رو 2 ماه بزنه، خب یک گشایش عجیب ایجاد بشه، خط تولیدش رو توسعه بده، اصلا خط تولید اسانسش رو عوض کنه، همه رو مثلا به تولید الکل اختصاص بده. خب ببین میخوام بگم این اتفاق الان آیا باعث نمیشه که این آدم بشینه فکر کنه که کی گفته من فقط باید مثلا قبلا فرض کن داشته اساره فلان میزده، حالا میخوام بگم کل بازی این آدم عوض میشه؟ یعنی من میخوام بگم پیش بینی ناپذیر بودن زندگی موجب میشه که خیلی از گره ها، خیلی از مسیرهایی که ما فیکس کردیم برای خودمون، مسیرهایی باشه که یه جایی اجازه داشته باشیم عوضشون کنیم. چرا که نه؟ خب من خودم یه چیزی برات بگم شاید خیلی برات جالب باشه. من زمانی که رفتم انگلیس و من دانیال خب مشکل ویزا داریم هممون دیگه، مثلا 1-2 سال وقت داریم بعد ایرانی بازی دیگه بعد بتره کنیم. من مثلا 4 رشته میخوندم همزمان، حالا مقاطعش فرق میکرد، یکیش مثلا ماستر بود، یکیش مثلا دورهای 1 ساله بودش، ولی برای من عالی بود و واقعا لذت می‌بردم. حالا می‌خوام چیت بگم، من فکر می‌کردم اون کمپانیمو تو انگلیس می‌زنم، اینا رو کردم و دارم بهت میگم، بعد با این کمپانی میام کشورهای حوزه خلیج فارس رو پوشش میدم فلان می‌کنم، یه بریتیش فیچر دارم نف. ببین دانیال اصلا من خودم عوض شدم، اصلا دنیام عوض شد. اصلا زیبایی زندگی اینه که ما عوض میشیم. کسی نمیتونه بیاد به من بگه علیرضا تو هورهوری مذهبی. نه من کاملا وقتی یه چیزی رو شروع میکنم اونم از جنس کسب و کار، خب این عقاب روش میفتم. همین عقاب الان داره به تو میگه. الان چند سالتونه دانیال؟
من 60 و 8.
من از شما مثلا شاید 15-16 سال سنم بیشتر باشه و به همین اندازه تجربه‌مو دارم با شما به اشتراک میذارم. اصلا من اینو فهمیدم، اینو یه آدمی میگه در عالم حرفه‌ای داریم با هم صحبت میکنیم، اگه منو یه آدم موفق تو زندگی بدونی که تو اکثر چیزای زندگیم تیکای خیلی خوب زدم، حرفم بخوام بگم خاکشو خوردم، هزینه‌شو تو زندگیم دادم، دارم با حرف میزنم، به همین خاطر شاید ارزش داشته باشه بچه‌ای که دارن گوش میکنن بهش گاهی اوقات راحت‌تر فکر کنن. ما شروع میکنیم به تقلا و جنگ تو زندگیمون و عالم بازیشو با ما عوض میکنه، خداوند بازی جدید برای ما میچینه. این بازی میتونه بازی بالا رونده باشه یا پایین رونده، در مجموع من باید آدمی باشم که خوب بلد باشم بازی کنم. عین ورق که تو دستی که میاد دستت، خب خیلی دست تو نیست، خب اونی که داره کارتو پخش میکنه است، ولی تو بازی خوبتو میکنی و خیلی اوقات همینه، بازی رو باید خوب پیش برده جلو. حالا من تو 30 سالگی انتظار دارم، پیش بینی اینه که دانیال میشه فهم میکنه میگه من باید این نقطه مالی و کاریو داشته باشم فلان فلان، ولی یه جایی باید دانیال بذاره واسه پیش بینی ناپذیر بودن این زندگی و این ممکنه تو 32 سالگی من یه جایی برم و من کسی رو ببینم و باور جدید در من ایجاد بشه و توانمندی جدید من ایجاد بشه. من الان با اون دک و پوزی که داشتم، تازه اون کارا هم که بهتون میگم راه انداختم، تا پس یه مدت دیدم آقا من به شدت نیاز دارم واسه این که بتونم کتاب جدید خودمو بنویسم. خب من تا قبلش هم کم کتاب نمیشتم وقت حروم کردنه. چرا؟ چون کتاب مثلا چقدر گردش مالی داشت حساب کتاب. ولی الان میگم نه، من وقتی میرم در برابر استادم قرار میگیرم و بهش میگم آقای جفری هنگ من میخوام درباره این که کاربرد مثلا اسکیماتراپی تو فلان چیه، و او مثلا به من میگه آفرین علیرضایی، خرکیف شدم من، حظی درونم تجربه کردم که تو 100 تا پول نبودش. علی اسمش.
مثلا فکرشو هم نمیکرد.
تو کجای این دنیا هستین؟
من استان فارسم، جنوب کشور.
به 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 به
استاد، یک سوال خدمت. ممنون، مرسی.
حتما.
من چند روزی، شاید سوال خیلی عام باشه، خب من میخواستم یک بیزینس واسه خودم شروع کنم، مثلا میخواستم توی کاری شروع کنم، مثلا مشاوره انگیزشی، خب واسه خودم. بعد نگاه که کردم دیدم
یعنی مشاوره انگیزشی یه سری آدم بشی؟
آره، مشابه انگیزش برشم، چون که به این کار علاقه دارم و اساتیدی که منو هم دیدم مثلا میگه تو این کار استعداد داری. خب بعد توی صنف، این صنف رو نگاه کردم، توی مشابه انگیزشی یا مشابه درسی، بعد دیدم که افراد موفق زیادی وجود دارن و جایی برای من نیست. بعد خب افراد موفق، خب افراد موفق زیادی تو این صنف داشتن کار میکردن.
آره، ولی میگه بناس میگه تو از بازار اونا برداری یا اونا از بازار تو بردارن.
خب مثلا یکی از بزرگان توی یک کتابی مثلا دیروز میخوندم اینو گفت، میگه برای موفقیت داخل یک کار یا باید اولین باشی یا باید بهترین باشی. درسته؟
تو قبول کردی اینو؟
خب پس نظر شما چی اگه اینو قبول نکنم؟ یا باید
آخه اصلا علی جان نظر من نه، توی نگاه به زندگی بکن. الان چون مثلا بستنیه که کلی از مارکتو گرفته، میهن و دومینو و اینا نباید بیان؟
خونه داره رقابت میکنه.
الان رقابت میکنه، میگه از لقمه همدیگه میبرن.
نه،
اصل فراوانی بین عالم حاکمه. یه کشور 83 میلیون نفری تو داری، تو کافیه تو جامعه مخاطبت برای این که بخوای تو یک سال وقت تو تخص بکنی، تو کافیه مثلا فرض کن 35-40 تا آدم رو داشته باشی که بتونی اینها رو، حالا صادقانه من دقیق نمیدونم مشاوره انگیزی یعنی چی، صادقانه نمیدونم چیه، ولی فرض کنیم این کانسپت، این مفهوم. خب من بناس تو سال وقتم رو تورس کنم برای 30-40 نفر. خب برای 30-40 نفرم بعد بتونم خدمات خوب بدم، یه چیزی به زندگی اینا اضافه کنم، میتونم دیگه. حالا چه اهمیت داره مثلا تونی رامیز 50 میلیون نفر رو داره این کار انجام میده، یا آقای ایکس خانم ایگرگ داره تو صفحش این کار میکنه، دمشون گرم. اگر اونا تونستن، یعنی من همیشه خودم اینجوری میگم، میگم اگه اونا تونستن پس منم میتونم. نه اینکه اونا تونستن ما موندیم، نه اصلا این حرفا نیست، اصلا این حرفا نیست. یعنی من به تو یه چیزی بگم، در ایران اگر تو خدمات خوب بتونی سستینبل یعنی دراز مدت پایمرد بیست تو خدمات خوب، زیر 5-6 سال تو اون رشته برند میشی. اصلا هیچ جای دنیا امکان نداره چنین چیزی. خب پس این هست.
درسته. مثلا خودم امروز یک کتاب عادت تو مجله تایمز هم معرفی کرده بود، بعد اون کتاب برداشتم دارم
مطالعه.
دقیقاً. خیلی خیلی کتاب جالبی. داشتم مطالعه میکردم، به یک نتیجه در خود این سوال رسیدم. خب الان که داشتم گفتگو شما رو دنبال میکردم، خیلی خیلی واسم جالب بود. داشته تحول عادت‌هایی که باز میشه یک فرد عادت کنه و میگفت، بعد به این نتیجه رسیدم که چی؟ که همون یک ضربه، اگه شما کتاب خونده باشید، میگه اول کار قراره که یک عادت، یک روتین اجرا بشه، باید یک ضربه و یک اتفاق بیفته که من بیاد اون بیفتم که اون روتین داره اجرا میشه. همون زندگی که به این نتیجه، زندگی روتینوار خودم رسیدم. بله، من دارم زندگی روتینوار دارم به خاطر چی؟ به خاطر اینکه دارم این زندگی رو میکنم، بعدش که داره به شب میرسه، دارم همون پاداشی راحتی که هر روز داشتم رو دارم میگیرم. یعنی یه چیزی
الان داری بلند بلند فکر میکنی، الان داری کتابی که خوندی رو با هم دیگه مرور میکنی. علی جان چند سالتونه؟
من 10 روز پیش رفتم تو 20 سالگی.
بسیار تبریک بهت میگم به عنوان یک همیهن 20 سالم. یه خواهش حرفه‌ای ازت بکنم.
مرسی، بفرمایید.
داخل ببین علی، الان وقت دهندگی تو نیست، الان باید پر بشی، الان باید به مطالعاتت ادامه بدی و شاگردی بکنی. اگه میخوای کار بزرگی بکنی، باید خاک کاریو بخوری. دهندگی زود تو زندگی یک نفر، وارد کسب و کاری از دست جنس کسب و کار تو شدن به این زودی باعث میشه که هیچ وقت به اون پختگی لازم نرسی. این است که خواهش میکنم این شهوت شروع کار رو یکم عقب بنداز، یکم عقب بنداز، با یک قابلیت بالاتر تو این سیستم وارد شو. این پیشنهاد منه بهت.
خیلی ممنون.
امیدوارم بتونی بهش فکر کنی. همین.
مرسی ممنون.
صفحه خیلی یارم که میری یه پیشنهاد بدارم. نذار راهزنی کنه از رویاها و امیدهات. میدونی؟ ببین علی، یه مثلا میره باشگاه، بخواد لاغر کنه. میخواد در کیو لاغر کنه. یه لباس خوشگل واسه شب تولد خودش بپوشه. بعد اونجا میره میبینه چه هیکلایی، چه عضلاتی، چه بدنایی، چه فلان رد میشن. اگه بخواد توجهش رو به این جلب کنه که وای چه هیکلایی، بعد اون هیکله مثلا شاید 5 سال وقت برده، چقدر رژیم رعایت کرده یا رو تو اون هیکل ساخته. میبینی اون هدف خودش که یه هیکل 5 کیلو لاغرتر واسه این جشن تولد بوده، اون باجاش میپره. همیشه 5 کیلو هم که لاغر میکنه باز از وجود خودش ناراضیه. چرا؟ چون فلان کس نشده. ما نباید بذاریم امیدهامون راهزنی بشه. بنابراین بعض از صفحات که میری و مثلا خیلی اهن و طلپشون رو میبینی، به نظر من اجازه نده که رویای تو رو سرقت کنن. تو اون چیزی رو که از این عالم میخوای برو طلبت رو پس بگیر. خداوند تو رو آفریده خب که لذت ببری، لذت های مختلف رو تجربه کنی، همه جوره، جسمت، جانت، روانت. و یک قدم کوتاه نیا از این. نذار ابلیس یه مرتبه بیاد مقایسه کنه هیکل تو، تیپ تو، نمیدونم فلان و فالوور تو، حالا هر چی که باعث میشه آدم حالش خراب بشه. به این راحتی اجازه نده که رویاتو چیزی بدزده. شب خیلی خوبی برات آرزو میکنم.
خیلی خیلی ممنون.
عرض منو گوش کردین، سپاسگزارم. درس من ارزشمند کمترین چیزی بوده که من تونستم در اختیار شما بچه‌های گل بذارم. ان شاءالله باهاش لذت ارزشمندی رو تجربه کنید و به ارزشمندی دوستانتون، نزدیکانتون هم بیفزایید. شما رو به خدای متعال می‌سپارم.